الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهر. بحثمون در باب اعتبارات و عقلایی به اونجا رسید که مرحوم آقای طباطبایی تقسیم بندی رو در باب اعتبارات مطرح کرده بودند که اون تقسیم رو روز گذشته خوندیم و گفتیم چندان اثر اصولی برایش مترتب نیست، ولو اینکه ممکنه بعدها در باب حسن و قبح عقلی که دلیل عقل رو در اصول پدید میاره بهش احتیاج داشته باشیم، ولی فعلا ازش میگذاریم. تقسیم بندی دومی در این باب مطرح شد دیروز که آیت الله سیستانی مطرح کرده بودند از کتاب رافد ایشون. این تقسیم بندی رو ملاحظه کردیم و مرور کردیم. امروز ادامه اون بحث ایشون رو داریم و نکاتی که فعل جمله ابتداءً به ذهن میرسه تا بعداً پیرامونش مفصلاً بحث کنیم. اون چیزی که ایشون گفته بودند تقسیم بندی ابتدایی که ما در رابطه با اعتبارات میکنیم چنینه که اعتبارات گاهی اعتبارات ادبی هستند و گاهی اعتبارات قانونی. بین این دو اعتبار ادبی و قانونی ایشون در چهار مرحله بحث کرده که خب چون همش به کار ما نمی اومد ما ملخصا قسمت‌هایشون نقل کردیم. اون تعریف ابتداییش این بود که بعضی اوقات ما یه اعتباراتی میکنیم، تشبیه میکنیم، مثلا میگیم هو اسدون، هو شمسون. اینا رو برای چه این کار رو میکنیم؟ برای اینکه تهییج کنیم جامعه رو، مستمعین رو، و به شور و نشاط در بیاریم. به تعبیر ایشون اکبار و اون فرد در ذهن سامع و در ذهن مجتمع. اما گاهی اوقات نه، این اعتبارات از سنخ یک اعتبار قانونی است، یه قانونی رو جعل میکنیم. این دسته دوم رو ایشون با دسته اعتبارات ادبی بینشون فرق گذاشت. روز گذشته عبارت چه خوندیم یه بار دیگه مرور کنیم چون نکته دومی در فرمایشاتشون هست که اون رو ببینیم. تفاوت‌هایی که بیان میکنن، میگن اولا اعتبارات قانونی قراردادهایی است، یا صنع القرار بود در عبارت ایشون، قراری است که با نوع فرد یا جامعه ارتباط عملی مستقیم یا غیر مستقیم داره. ارتباط عملی مستقیمش کجاست؟ اون جاهایی که مستقیماً احکام تکلیفی پدید میاد. ارتباطات غیر مستقیمش کجاست؟ در احکام وضعیه. یعنی مثلا اگر من و شما شرط اومدیم قرارداد کردیم، با هم یه قراری گذاشتیم که اگر کسی از این در رفت اون طرف جریمه شود، این حکم وضعی است، قانونی است که قرار داده میشه. اگه کسی عبور کرد اون وقت اعتبار دومی میاد روش که پس باید این جریمه را بپردازد. بسیار غیر مستقیمه. مرحله اول طرف اینو خرق میکنه، این قانون رو از بین میبره، بعد وجوب میاد روش، حالا باید این کارو بکنه، باید اطاعت کنه، باید جریمه بشه، باید پول بده. یا مثال دیگری در مورد روابط شریعت با انسان ها، یه بخش آره مستقیما به شما میگه صل نماز بخون، این میشه مستقیم. اما یه وقت بهتون میگه وضو شرط صلاته، جعل شرطیت میکنه، این غیر مستقیمه. در مرحله اول برای شما نیومده بگه وضو بگیر، گفته نماز بخون، بعد اومده به طور غیر مستقیم گفته شرط نماز چیست؟ شرط نماز وضوست. مانع نماز چیست؟ مانعیت رو جعل کرده، گفته مانع نماز مثلا نجاست. خب با نوع فرد یا جامعه برخی از مسائل دونه دونه ممکنه بگیم انحلالیه، بعضی وقتا اجتماعیه، کل جامعه رو میگیره. از ظاهرش مرادشون اینه که وقتی میگن نوع فردن، تعبیری که در عبارت ایشون بود مصلحت بالجانب العملی للفرد والمجتمع، یا بخونید خب من پایین ترش خونده بودم للمصلحت الفردیه اول اجتماعیه. فردیه این که به خصوص انحلال پیدا بکنه، یه شما یه قرار میذارید مساله فردی داره، اجتماعی اینه که ممکنه یه فرد به خصوصه براش مصلحت نداشته باشه، برای نفس جامعه قرار مصلحت داره، یعنی به صورت عام مجموعی و عام انحلالی. مثلا شما الان میگید آقا ما قرارداد میکنیم که هیچ کی سم نخوره، مثال میگم، حالا مثالش رو توش مناقشه نکنیم، سم نباید کسی بخوره. چرا؟ چون هر نفر، یه نفر هم اگه سم بخوره چی میشه؟ این یک نفر هم اگه سم بخوره میمیره. اما شما یه وقت قرار داد میکنید که همه با هم برن جنگ، اون یه نفری که میره جنگ کشته میشه، نفعی هم نمیبره، ولی به نفع کل جامعه است که این جنگ صورت بگیره، این به نفع کل اجتماعه که این جنگ صورت بگیره، ولو به نفع فرد به خصوصی که حالا رفته کشته میشه نیست. خب پس اولین مسئله‌ای که وجود داره اینه که اعتبارات قانونی مربوط به ارتباط عملی و مستقیم دارن، اما اعتبارات ادبی ربطی به مقام عمل ندارند. شما وقتی میگید زیدون اسدون، اینش اثر عملی برش مترتب نیست، بلکه با ذوق انسانی سر و کار دارن. اعتبارات ادبی دیروز خوندیم، هم یه سریش هم گفتیم، یعنی کلیه در حقیقت استعارات، تشبیهات از این جور امور. دومین تفاوتی که داشتن این بود که هدف اعتبارات قانونی راهنمایی انسان به سمت مصالح کلان و دوری از مفاسده. یعنی مثلا انسان ها اومدن نگاه کردن، دیدن که اگر یک معامله‌ای به عنوان به اسم بیمه 200 سال پیش 100 سال پیش در جامعه بشری نبود، جامعه بشری اومد احساس کرد اگر معامله‌ای به اسم بیمه رو جعل بکنه، یه همچین عقدی رو، این عقد دارای مصالحه، اومد یه همچین قراردادی گذاشت، گفت آقا یه جایی یه نفری پیدا شه از همه افراد که 100 تومن میگیره که اگر افراد ضرر دیدن همه خسارتشون رو بده. ممکنه شما از اول عمرت تا آخر عمرت یک قرون هم از بیمه نگیری، خدا خیرش بده مریض نشی، اما دائم این پول رو پرداخت میکنی، یه نفری هم به ازای هر روز 10 برابر اون پولی که میده از بیمه میگیره، اما در مجموعش به نفع جامعه است و به نفع همون فردی هم است که پول میده و پول نمیگیره. چرا؟ چون نظر روحی در آرامشه که اگر اتفاقی افتاد این در حقیقت او رو تأمین بکنه. خب تأمین، اصلا بیمه در لغت عرب بهش میگن تأمین، تأمین عربیش میشه بیمه، بیمه هم که در فارسی اومده میگن لغت هندیه، بلا لغت فارسی نیست. اون وقت جالبه که ما وقتی میخواییم خود بیمه رو بگیم در فارسی میگیم بیمه، اما اسم سازمان چه گذاشتن؟ سازمان تأمین اجتماعی، اسمشو عربی گذاشته. حالا بیایم در بحث خودمون. پس هدف اعتبارات قانونی اینه که یک مساله کلانی پدید بیاد، اما در اعتبارات ادبی این گونه نیست. در اعتبارات ادبی هدف از اعتبارات ادبی مساله عمده عمومی یا مفاسد نیست. تفاوت سومی هم که ایشون گذاشته، گفته در اعتبارات ادبی مراد استعماری و مراد جدی مطابق نیست، که اینو دیروز مفصل راجبش گفتی. یعنی شما وقتی میگید که رأیت اسدن یرمی، اراده استعمالیتون چیه؟ اسد. اما اراده جدیتون چیه؟ رجل شجاع. واقعا نمیخوای بگی شیر دیدی، اون لفظی که به کار میبری با اونی که واقعا اراده کردی دوتاست. اما در اعتبارات قانونی مطابقت اراده جدی و اراده استعماری هست. یعنی وقتی میگید که من بیمه میکنم فلانی رو، واقعا همون معنای بیمه مد نظرته، اعتباره، اما واقعا همون مد نظر. خب این بحثی بود که ایشون دیروز داشتن، عبارتشون هم دیروز دیدیم و مفصل راجع به این مطلب ازشون خوندیم. نکته مهمی که در عبارت ایشون هست و باید به طور بسیار دقیق بپردازیم، البته الان فی الجمله مطلبشون رو بیان میکنیم، نقدش رو میذاریم برای بعدن، چون فعلا داریم تقسیم بندی ها رو میگیم، اینه که ایشون میگه آقا اعتبارات قانونی همشون ریشه در اعتبارات ادبی دارند. این نکته مهم بحث ایشونه. اینجا بگیم به نظر میرسه با توجه به عباراتی که ایشون داره و عباراتی که مرحوم آقای طباطبایی در حاشیه بر کفایه داره، علامه طباطبایی، به نظر میرسه، نمیشه گفت قطعا، به نظر میرسه ایشون سری حرفاش رو از آقای طباطبایی گرفته. یعنی احتمال داره برخی از صحبت ها رو ازشون گرفته باشه، چون یه قسمت هایی از صحبت ها عیناً صحبت های ایشون. اما این که این ریشه در او داره، به این صراحتی که آقای سیستمی داره، در عبارات آقای طباطبایی نیست. حالا عبارات آقای طباطبایی رو شاید بعدهای بهش مرور کردیم و دیدیم. چی میخواد بگه؟ خوب توجه کنیم ببینیم ایشون چی میخواد بگه. پس مدعای ایشون این شد، اعتبارات قانونی که ما همونیست که بهش میگیم اعتبارات عقلایی، اینا همه ریشه در اعتبارات ادبی دارند. چه بیان؟ به این بیان. برگردیم به سال، به قول معروف، یک روزی که تازه بشر اصلا روپا خودش باستاد، هنوز اصلا جامعه بشری نبود. میخواییم تحلیل کنیم. در سنه یک، همون اول انسان‌ها اومدن نگاه کردن، دیدن رابطه خودشون و دستشون، چشمشون، پاشون، یه رابطه است که ما امروزه بهش میگیم مالکیت حقیقی، یعنی مالک دست خودش. اسمش اون روز چی میذاشتن اصلا مهم نیست، سراغ اسم نرید، اصلا لفظ کاری نداره. انسان ها نگاه کردن دیدند که دستی دارند که این دست در اختیار اونهاست، هر کار بخوان باش میکنن، هیچکی هم نمیتونه دستشون رو ازشون بگیره، هیچ کسی نمیتونه بدون اجازه اونها دست اونها رو به کار بگیره، کسی نمیتونه با چشم من ببینه، با گوش من بشنوه. گوش من مال منه، چشم من مال منه. خب اینو داشتن اول. بعد اومدن اون همون انسانی که تو غار بود رفت یه چاقو درست کرد، مثلا تبر، قابلمه، بشقاب، یقلاوی، هرچی، یه چیزی درست کرد، اومد این رو تشبیه کرد به دست خودش، گفت چطور من از دست خودم هر جور بخواهم استفاده میکنم، از این چاقو هم هر جور بخواهم استفاده میکنم. چجور کس دیگری حق ندارد از دست من استفاده کنه بدون اجازه من؟ کس دیگری هم حق نداره از این چاقو استفاده کنه بدون اجازه من. پس یک تشبیه به کار برد، گفت همون رابطه ای که من با اعضا و جوارح خودم دارم، کأن، شباهت، استعاره، تشبیه، کأن اون رابطه رو من با چاقو دارم. چطور دست من مال منه و به اذن منه و هیچ کسی حق تصرف در او رو نداره، چاقوی من هم مال منه، متعلق به منه، من ازش استفاده میکنم و هیچ کسی حق استفاده از او رو نداره. تا اینجا تشبیهه. تشبیه چی به چی؟ تشبیه رابطه من با دست به رابطه من با چاقو. همون رابطه ای که من با دست دارم، همون رابطه رو با چاقو دارم. تو این مرحله صرفا اعتبار ادبی است، چون تشبیه دیگه. بعد این مرور یواش یواش این تشبیه استعمال شد، کثیر شد، کثرت پیدا کرد. وقتی تکثیر شد و کثرت پیدا کرد، اون وقت اومد انسان ها گفتن آقا دست از این تشبیه وردارید، بیایید خودشو یک اعتبار خاص بکنید. اومدن قانونش کردن، چیزی به اسم ملکیت درست کردن. تا قبل از این که قانون بشه چه بود؟ تشبیه بود. اراده استعمالی و اراده جدی دو تا بود. یعنی وقتی میگفت هازا ملکی، قبل از این که قانون بشه، این تشبیه بود. یعنی میخواست بگه همونطور که دست من ملک منه، اونم ملک منه. تشبیه استعاره است. تو میگی رأیت و اسدن فی الحمام، یعنی به جای این که بگم رجل شجاع میگم اسد، اینجا به جای این که بگم دست میگم چاقو، برعکس، به جای این که بگم چاقو میگم دست، به جای این که بگم این جزء متعلقات منه میگم مملوک منه، در حالی که ملک نبود، که قبلش حقیقتی نبود. اما اون اعتبار ادبی یستفاد و من، یستنتج و من چی؟ یک اعتبار قانونی. مثال دو، انسان ها می دیدن که یک دونه چوب که داشته باشن می شکنه، اما دو تا چوبو که بذارن کنار هم نمیشکنه، سفته، همون تو همون سنه یک یک یک، هنوز ابتدای ابتدا. میدیدن این دوتا که شد، اثر متعلق به هر دو شد. این حقیقت، حقیقت عبارت است از این که یک زوجیت تکوینی داریم که دارای اثره. اثرش چیه؟ اثر این تک تک چوبا رو بذاری جرقی میشکنه، اما دوتاشو که کنار هم بذاری این دوتا استقامتشون بالا میره. پس اثر مال دوئیت شد، اثر مال زوجیت شد. اون وقت از اون بر دیدن یه زن و مردی با همند، زندگیشونو همه رو توامان کردند، هنون شریعتی است که نکاح رو تجویز کرده باشه، نه اساسا عقلا هیچ علقه نکاحیه رو به وجود نیاوردن، همون زمان اول بشریت. دید این مرد و این زن با همند، یک خانواده تشکیل دادند، هنون نکاحی در عالم نیست، ازدواج هم نکردند، مثل دوتا حیوان با هم. این دوتا اومد گفت چطور وقتی دوتا چوب با هم میشن اثرش میره رو هر دو، استقامتشون بیشتر میشه، اگه اولی بسوزه دومی هم میسوزه، وقتی به هم بچسبن صفر میشن، استقامتش بالاتر میره. از این ورم اومد گفت وقتی این زن و این مرد در کنار هم قرار میگیرن آثار بر هر دوشون بار میشه. پس تشبیه کرد وجه شبه چیست؟ وجه شبه آثاریست که بر هر دو بار میشه. اونجا اثر بر هر دو بار میشه، اینجا هم اثر بر هر دو بار میشه. ابتدا به چه؟ ابتدا به مرور به تشبیه گذشت. یعنی از باب مجاز میگفتن هما زوجان، هما زوجون، هازه رابطه زوجیه. ابتدا تشبیه بود، یعنی میگفت همونطور که دوتا چوب زوجن اونم زوجه، در حالی که تشبیه بود. بعد یواش یواش اومدن گفتن آقا این تشبیه رو بیایید یک وضع ثانوی قرار بدیم، یک جعل ثانوی قرار بدیم، ازش یک اعتبار ثانویه ی عقلائیه درست کنیم. اینجوری که شد یستفاد من اعتبار عقلایی. پس فرمایش ایشون اینه که هر اعتبار قانونی در ابتدای کار خودش یک اعتبار ادبی بوده که بشریت به مرور در اثر کثرت استعمال و نیازی که بعدن بوده اومده از این اعتبار ادبی یک اعتبار قانونی درست کرده. نکته مهم اینه که ایشون نگفته، ولی قطعا اینو میخواد بگه، نمیخواد بگه تمام اعتبارات ادبی زمان که بهش بگذره سر از اعتبار قانونی در میارن. هر گردی رو نمیگه گردوه، بلکه میگه تمام اعتبارات قانونی روزی اعتبار ادبی بودند. باید بگه هر گردویی گرده. پس نکته مهمی که در فرمایش ایشونه و گفتم مستفاد میتواند مستفاد از فرمایشات آقای طباطبایی باشه، ولی ایشون شسته رفته تر و منظم تر گفته، اینه. ایشون میگه تمام اعتبارات قانونی به این بیانی که من گفتم نگفته، ولی به هم مرادشون همینه، به این بیان تمامشون ریشه در اعتبار چی دارند؟ ادبی دارند. نگاه کنید، نکته سوال بسیار خوبی است. این سوال من می‌خواستم بهش بپردازم. دلیلتون چیه؟ این جور امور اون برمیگرده به اون بحثی که یک دفعه اول امسال گفتیم، بحث روش تحقیق. این جور امور قابلیت اثباتش از چیست؟ هیچ. تحلیله. اگر کسی اومد این گونه تحلیل کرد، ردش به این نیست که بگیم آقا دلیل چیه؟ دلیلی نداره، اصلا جنس مسئله دلیل آوردن نیست، اینا تئوریه. یعنی یک تحلیل میکنه ذهنیت انسانها رو. اگر خواستیم ردش کنیم که ردش خواهیم کرد، اگر خواستیم ردش کنیم با نقضه، و الا شما بگی آقا دلیل چیه، شما هم هرچی بگی دلیل نداری، چون هیچ کدومون که یک نبودیم، که چیزی هم در اختیارمون نبوده. تمام کار اینه که ما داریم ذهنیت بشر رو تحلیل میکنیم، راهی هم جز همین تحلیل برای مسئله نداریم. لذا روش تحقیق، یه دفعه بحث کردیم که روش تحقیق در هر مسئله چیست، ابتدای بحث معنای حرفی که روش تحقیق چیست، اینجا اینه. روش تحقیق در این امور این نیست که دنبال دلیل بگردیم، کی میتونه دلیل بیاره، اصلا جنس مسئله دلیل آوردنی نیست، بلکه اونی که هست اینه که اگر خواستید ردش کنید باید نقض بیارید، بریم یه سری از قراردادها رو دست بذاریم روش، بگیم آقا نگاه کنید اینا اعتبارات قانونی است، ریشه در اعتبارات ادبی ندارد. حالا داریم یا نداریم بحث میبره. عبارت آقای سیستانی فعلا تا اینجاش بخونیم. از سالس، این سالس یک و دو شما قبلا به نوعی خونده بودیم. بحث اولش تعریف اعتباره، بحث ثانیش اقسام اعتباره، از سالس حالا العلاقه بین الاعتبارین، این اعتبار قانونی و اعتبار حقیقی ارتباطشون چیه؟ علاقهشون چیه؟ این علاقت الاعتبار العدبی بالاعتبار القانونی تحب و رزفی تولد الاعتبار القانونی من الاعتبار العدبی. این ظاهر میشه، بروز میکنه علاقه و ارتباط اینها چیست؟ به این که اعتبارات قانونی از اعتبارات ادبی متولد میشند. فان الاعتبار القانونی فی بدایت وجوده یکون اعتبارا ادبیا صرفا، این اعتبار ادبی صرف. فمثلا اعتبار المال، شما الان میگید این رو من مال زید میدونم، این لیوان رو مملوکن لزید، حقیقته حقیقتش اعطاء و حد شیء لشیء آخره، یعنی ابتداش یک مجاز بوده، اعطاء و حد شیء لشیء یادمون باشه مجاز بود، که ابتدایشون میگفت اعتبارات ادبی تعریفش اینه، اعطاء و حد شیء لشیء یعنی مجاز، حقیقتش اعطاء، حقیقتش مجازه، و هو مجازش بیه اعطاء لوازم الامور الشخصيه كافعال الانسان الجوارحيه والجوانحيه للامور الاجنبيه عنه. اینه که ما لوازم، یعنی بیاییم آثار اون امور شخصیه، یعنی اونایی که متصلات خودمون هستن، دست و پامون که امور جوار این افعال جوارحیمون هستن، یعنی پدید آورنده ی افعال جوارحی هن و جوانحی مثل ذهن و فکر و این چیزامون، اینها رو اعطا کنیم للامور الاجنبیت ان، به اون چاقوه. دست من یه لوازمی داشت، یه خاصیتی داشت، این خاصیت رو گفتم، کس دیگری با دست من نمیتونه کار بکنه، این دست من هر وقت خواستم ازش استفاده میکنم، دست من مال منه، کسی نمیتونه از من بگیره، این خواستش رو من میدم به اون چاقوه، میگم این چاقوه هم یه همچین خواستی داره، این چاقوه هم مال منه، کسی نمیتونه ازش تصرف کنه، اما مجازن ادعاهن این چاقو بدون اذن من کسی نمیتونه ازش استفاده بکنه، ادعاهن این چاقو هر وقت خواستم ازش استفاده میکنم، ادعاهن. مثل دست نیست، شبیه دسته، ابتدای تشبیه. فکما ان فعل الانسان تحت ارادتهی، همونطور که افعال انسان تحت اراده انسانه، قبضن و بستن و اعطاءن و منعن، خواستید اونا رو جمعش میکنید، دستاتون رو جمع بکنید، خواستید بستش میدید، بازش میکنید، و اعطاءن، خواستی میبخشی به دیگران، میدیش دستتو میدی به دیگری که بگیره، خواستی دستتو جمع میکنی نمیدی به طرف. فکذالک المال الاجنبیان، مال چاقو اجنبی از منه، حقیقت چاقو با حقیقت من فرق میکنه، اینم یکون تحت تصرف انسان و اراده انسان قرار میگیره. و هذهی حقیقت الملکیه، این حقیقت ملکیه. خب فهیه، این ابتداش مجاز بود، فهیه یعنی حقیقت ملکیه، اعتبار ادبی فی مبدا وجوده، در ابتدای کار خودش یک حقیقتی بود، اعتبار ادبی، لکنه یتحول، تحول پیدا کرد به مرور الوقت، یک زمان بهش خورد، و بعد اقرار المجتمع العقلائی له، جامعه عقلا دیدن بد چیزی نیست، قانونش کردن، این تشبیه رو از تشبیهیت در آوردن قانونش کردن، و کسرت الاستعمال، و کسرت و استعماله در مرحله سوم استعمال پیدا کرد، پس یک زمان خورد، مثلا سنه یک 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 این کار رو بشر کرد، اما مثلا در هزار سال بعد این مسئله تبدیل به قانون شد. دو، عقلا دیدن چیز خوبیه، پذیرفتن. سه، هم در اثر کسرت استعمال این تشبیه یواش یواش خودش رو به جامعه شناسوند. خب یتحول الی اعتبار قانونی، به یک اعتبار قانونی متحول شد، اعتبار قانونی که یرتبط، مرتبط به عمل الفرد و المجتمع، به عمل فرد و اجتماع مرتبطه، وقتی این گونه شد یکون امرن متأصلا، اصیل شد. متأصل شد یعنی چی؟ یعنی متصفن به مطابقت المراد الاستعماری فی للمراد الجدی. این نکته مهمی بود که دیروز و امروز هر دو توضیح دادیم. یعنی دیگه از این به بعد وقتی یک کسی میگه هاذهی ملکی، دیگه مرادش واقعا مراد جدیش هم ملکیته، هم مراد استعمالیش ملکیته هم مراد جدیش. وقتی میگه هاذهی ملکی مجاز نگفته دیگه، وقتی اعتبار ادبی بود مجاز محض بود، اما حالا که شده اعتبار قانونی دیگه مجاز نیست. خب در این باره نکاتی باید گفت. اولی این که مراد ایشون هم همینه که بیر از بیرون گفتیم. ایشون نمیخواد بگه همه اعتبارات ادبی به اعتبارات قانونی تشبیه تبدیل میشه، نه، میخواد بگه اعتبارات قانونی از ادبی ریشه گرفته. هاذهی اولا. نکته دوم، ایشون گفتن کثرت استعمال عاملی است در پیدایش اعتبارات قانونی. همین الان تو اینجام داشتن و کثرت و استعماله. به نظر میرسه این مسئله دخالتی نداره و این که بگیم لازمه این که اعتبار ادبی بخواد اعتبار قانونی بشود، حتما و حتما باید کثرت استعمال باشه، تو همون تحلیلی که داریم ذهنو میکنیم یه همچین چیزی نیست. نه، حالا مثالهایی میاریم همین الان، ضمن اینکه بعداً بحث مفصل تر و مستوفاشو خواهیم گفت، بحث مهمی است و ندیدم هیچ جای علم و اصول یعنی بزرگان معمولا مطرح کنند. این بحث اعتبارات رو را بیایید مباحثه هم حتما بکنید، بحث مهمی است و بعدم بدونیم پایه و اساس و اصول ما تقریبا 40-50% رو اعتبارات و فقه بیشتر. در نتیجه اگه ریشه اعتبارات شناخته نشه، این مسئله همینجوری چیز در حقیقت گنگیه، ما خونمون روی پایه‌های سوار میکنیم که نمیدونیم چی. تو اصولم مرسوم نیست که راجع به اعتبار صحبت کنند. البته حرفایی که ما میاریم میبینید حرفای بزرگانه که میاریم، ولی اینکه یک جا و مستوفا و یک مورد با هم بحث کنند این گونه نیست و خیلی هم وقت گرفته از من که این بحث رو جمع بکنیم. اما بحث عمده ایست و بحث بسیار مهمه در علم اصول که مقفول مونده بوده. حالا این مورد بحث به نظر میرسه این که بگیم ریشه در کثرت استعمال داره، این بحث کاملی نیست کما اینکه بهش خواهیم پرداخت. ایشون یه نکته ای داشت که به نظر میرسه تناقض صدر و زیر در عبارتشون. بیایم ورقه دیروزمون رو که عبارت دیروز خوندیم نگاه کنیم. این حالا فعلا اشکالات ریزه میزه است، حالا اصل به اشکال اصلی حرفشون نرسید. در ابتدای قضیه گفتن ینقسم اعتبارات، همون اول عبارتی که دیروز داشتن، للاعتبار الادبی والاعتبار القانونی. بعد گفتن و فارق بینهما این که اعتبار ادبی اعطاء حد شیء لشیء به هدف تأثیر، به هدف تأثیر. اینجا رو نگاه کنیم. بعد که بیاییم جلوتر نگاه بکنیم ببینیم که در سطر نه اینجا میخوام عبارت چه بخونم. اینجا دارن که نگاه بکنه تو همین مطلب پاراگراف دوم سطر دو سطر پنجم، بینما الاعتبار الادبی لا یرتبط بالجانب العملی للانسان. نکته مهم اینه که ایشون میگن در فرمایشاتون که اعتبار ادبی دارای اثر اجتماعی نیست. اون جانب رو دیروز گفتیم، ما تو فارسی میگیم که لحاظ، جهت، از جهت عملی، از جهت نظری، من حیث العمل. این در بالای عبارت که میگن، میگن اعتبارات ادبیش کدومشون دارای اثر، میگن دار به چه جهت تولید میشه؟ به جهت تاثیرگذاری بر اجتماع. پایین که بیان میکنن میگن دارای اثر اجتماعی نیست. بالاخره هست یا نیست؟ همون بالا شما فرمودید اعتبارات ادبی درست میشوند برای چی؟ برای تاثیر فی المجتمع. اتفاقا دیروز هم گفتیم بسیار هم اثر داره. شما وقتی شعر میخونی جامعه بسیار تحت تاثیر قرار میگیره، مجتمع، مخاطب، اون کسانی که دارن گوش میکنن تحت تاثیر قرار میگیرند. وقتی یک شعری میخونی که از استعاره بهره برده، ناخودآگاه افراد چه میشن؟ تأثیر میپذیرند. اون وقت پایین میگن که نه، اینجور امور تأثیر ندارند. لذا این حرف حرف درشتی نیست. حرف واقعیت اینه که نه، اثر دارند. خب احساس وقتی داشت از نتیجه عملی میذاره. شما تأثیر در باشه، بحثمون در اینه که آیا تأثیر بالاخره در اجتماع میذاره معل واسطه یا بلا واسطه؟ چون بالاترش داشتن اعتبارات قانونی رو میگفتن مستقیم و غیر مستقیم. معیدی جزاکم الله خیر.
نه میخوام میگم که اولا تلویزه نه برمایه انسانی بین احساس انسان با عمل انسان فرق باید
بذاره. همین حرف آقای شیخونا بود دیگه. نه کنید، نه من بحثم اینه که ایشون مگه نمیگفت اعتبارات قانونی مستقیم یا غیر مستقیم تأثیر داره؟ خب اینم غیر مستقیم میشه. وقتی شما احساسات جامعه رو تحریک میکنید، این احساسات به شور میاره، به حرکت میاره، باعث تأثیر میشه. نبرید بحث رو در تأثیر یا غیر تأثیر. خواهیم گفت که تفاوت این دوتا بر به این بر نمیگرده به تأثیر. تأثیرگذاری هر دو تأثیر دارن. اتفاقا چه بسا تأثیراتی که احساسات در جامعه میذاره بیشتر از تأثیراتی است که قانون میذاره. تأثیرات قانونی مقدار اثر نداره، تحریکات قانونی مقدار اثر نداره که تحریکات احساسی داره. خب اب نداره. من میگم شما اومدید فارق رو یه چیزی باید بذاریم که وقتی میگیم بتونیم همه جا پابندش بشیم. شما یه فارقید از قبل تو ذهن دارید، میگید آقا این با اون فرق داره، اون فارقش رو پیدا کنید. آیا فارق اینه که تأثیر میذارن یا نه؟ خب هر دو تأثیر میذارن. پس فارقش به چیه؟ فارقش خواهیم گفت بعداً بررسی میکنیم. همین تطابق جدی و استعمالی است، به نوع دیگه میگه. نه هدفش یکیه. یعنی هدف یکی به یه من. اگر بگی تأثیر اجتماعی، اون هدف هر دوه، هر دو بر تأثیر میاد. اون کسی که شعر میگه میخواد جامعه رو تحریک کنه، اثر بذاره. اونی هم که قانون میذاره میخواد جامعه رو منظم کنه، اثر بذاره. پس هر دو به هدف تأثیر اجتماعی. حالا اگه تأثیراش فرق میکنه بیان کنید چه فرقی میکنه. این که صرفا بگیم هست یا نیست تفاوتی نشد. نکته دیگری که میگن، این که میگن اعتبارات عقلایی حتما باید ناشی از اعتبارات ادبی باشه، این درست نیست. الان بحثش نمیکنه چون تو این مسئله امام حرف دارن، باید حرفا امام بیاریم. امام یه جاهایی کن با آقای سیستانی همدله، یک جاهایی نه با ایشون موافق نیست، میگه نه اینجور نیست. مفصل نظر باید بگمونم فردا فرمایشات امام رو بررسی کنیم، اول حرف آغازی ها رو ببینیم بعد وارد فرمایشات امام بشیم. اما نکته آخری که ایشون میگن، که میگن مراد اعتبارات ادبی رو در مقابل اعتبارات قانونی میذارن، اصل حرف رو میپذیریم درسته. یه تقسیم بندی دیگری باید ارائه داد که تقسیم ایشون هم در دل اون تقسیم قرار میگیره. فردا تقسیم بندی مرحوم آقای عراقی رو میبینید، بسیار مهمه، نقدی امام برش دارن و بعد به جنبندی کلی بحث میپردازیم. اون فاتحه‌ای که میخونیم یادمون نره.